برای شما عزیزان علاقه‌مند به قلم.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
عزیزان همیشه همراه با برنامه رد پای قلم در محضر شما هستیم. با ما همراه باشید. بنده ایوب آقاخانی، نمایشنامه نویس و مدرس و کارشناس درام نویسی هستم و با افتخار در محضر شما بزرگوارم. بیشتر با شما وعده کرده بودم که درباره ساختارها باهاتون حرف خواهم زد، اما پیش از اون این بار به ضرورت به بهانه طرح نمایشنامه شب دشنه‌های بلند از علی شمس در این برنامه ترجیح دادم که بحث ساختارها رو کمی به تعویق بندازم و درباره پست مدرنیته یا پست مدرنیسم در ادبیات نمایشی حرف بزنم یا چگونه نمایشنامه‌های پست مدرن رو تشخیص بدیم. دوستان بدونید این کلمه خیلی دچار سوء تفاهم شده. یعنی مسئله اطلاق لفظ پست مدرن به یک اثر خیلی وقتها مترادف با اطلاق لفظ مدرن به یک اثر شده و متاسفانه در این جهل بسیاریمون کوشیدیم بیان که تقلایی بکنیم برای اینکه اصل معنا رو درست دریافت کنیم. به هر رو بدونید نمایشنامه‌ای که پست مدرنه نمایشنامه ایست با یک سری گرایشات خیلی جدی و روشن، اتفاقا به اندازه آثار مدرن دور از دسترس فهم از زاویه دید قاطبه مخاطبان نیست، اتفاقا اثر آسانتری محسوب میشه. پست مدرنیته به راحتی در نمایشنامه های شما، فیلمنامه های شما شکل خواهد گرفت اگر به چند فاکتور مهم دقت کنید. بسیاری از نمایشنامه های پست مدرن ارجاعات بین‌متنی دارن، به این معنا که شما از یک متن شهیر، از یک متن آشنا برای ذهن مخاطب، از یک حافظه ادبی مخاطب چیزی رو بیرون میکشی، وام میگیری و در اثر مقصد، اثری که داری مینویسیش استفاده میکنی. این شکل از اینترتکسوالیتی یا بین‌متنیت یکی از ارکان شکل دهنده به رویکردهای پست مدرن که امروزه بسیار هم طرفدار داره. همونطور که در مثال محرزش در شب دشنه‌های بلند ما به خواننده، به نمایشنامه نویس، به واقعه تاریخی، به اثر دراماتیک در طول تاریخ ارجاعاتی داشتیم. با وجود اینکه نمایشنامه بضاعت حجمی بالایی نداره اما پر است از ارجاعهای بین‌متنی. پس این فاکتور از مؤلفه‌های شکل‌دهنده به پست مدرنیته رو در شب دشنه‌های بلند داشتیم. نکته دوم، گرایش ستایشگرانه به گذشته دورتره. در این هم ما به اندازه کافی ظرافت‌های قابل تر و جدی در فضای نمایشنامه شب دشنه‌های بلند داشتیم و داریم که انشالله شما خودتونم ورقش زدید خواهید دید. این که به گذشته یک نوعی در عین ستایش هجوامیز به هجوالود نگاه کنی، باز زمینه دیگری از استحکام بنیه های پست مدرنیستی که اثر شما رو رقم میزنه. شما آمدانه هم به گذشته با حسی نوستالژیک و ستایشگران نگاه میکنی، هم هجوش میکنی، که این اصلا در ذات موقعیت شب دشنهای بلند به عنوان مثال حضور و بروز جدی پیدا کرده، زمانی که مجدد خوشکوش با یک جن برخورد میکنه که تن خواهر مجدد رو به تسخیر خودش درآورده و داره باهاش معامله فرهنگی میکنه، یعنی بهش حتی نمایشنامه‌ای از تاریخ ادبیات نمایشی کشور رو میده تا به نام خودش ثبت و ضبط بکنه. اصلا بنیه موقعیت و اندازه کافی هجوالود و هجوامیز هست. حالا توأم با این نگاه ستایشگرانه هم شده که توضیحش واقعا بدون اینکه شما ورق زده باشید این نمایشنامه رو دشوار خواهد بود. دیگری مسئله بسیار پر اهمیت کولاژ توی آثار پست مدرنیستیک. به عبارتی ما گاهی این کولاژ ها رو بین مدیوم ها انجام میدیم، یعنی مثلا سینما رو پیوند میزنیم با تئاتر رو پیوند میزنیم با سینما، یا در خود سینما گونه های مختلف فرمت های مختلف سینما رو با هم پیوند میزنیم، مثلا فرض بفرمایید 8 میلیمتری با 16 میلیمتری با 35 میلیمتری با ویدئو، با تمام اینها کنار هم دیگه قرار میدیم، از لحاظ رنگ مثلا سیاه و سفید و رنگی میکنیم فیلم رو، تو امان انیمیشن و فیلم رو کنار هم قرار میدیم، ژانرها رو حتی با هم ترکیب میکنیم و چیزهای مختلفی که به هر حال شکلی از این کولاژ یا بریکولاژ رو تو دل خودش مجسم میکنه و به پست مدرن بودن یک مهر جدی تایید میزنه. خب این هم یک شکل. و در شب دشنه‌های بلند اساساً بین آن موقعیتی که داره برای مجدد رخ میده و نمایشنامه‌ای که اون نوشته و داره اجرا میشه در بخش دوم اثر، یک دوپارگی غریبی وجود داره که کاملاً به نظر میاد اتفاقاً محصول یک کلاژه، یعنی یک نوع اصرار بر دوختن اینا با همدیگه وجود داره که این شکل از کلاژ در شکلی که ما داریم ازش حرف میزنیم توجیه کننده همون گرایش و استطاعت پست مدرنیستیکه. اگر نمایشنامه شما یا فیلمنامه شما اگر یک فاکتور از این فاکتورهایی که خدمت شما عرض کردم داشته باشه، به عمد شما و به قلم شما تحقق پیدا کنه، ما میگیم اون اثر گرایش های پست مدرنیستیک داره. اگر از چندین مؤلفه بیشترش رو داشت و یکیش رو نداشت، دیگه اثر پست مدرنه. حالا با پست مدرن محض و مطلق شاید فاصله داشته باشیم و کمتر کاری تا این اندازه بتونه همه مؤلفه‌ها رو کنار هم قرار بده، ولی همین که بیشینه اونها رو کنار هم قرار میده و بهشون جامعه عمل میپوشونه، میتونم بگم که پست مدرنیسم در نمایشنامه شکل گرفته و چه خوب. شب دشنه‌های بلند یکی از مثال‌های این قضیه است و چه خوب که به بهانه این مثال من یک چیزی شبیه درس گفتار یا تجربه خدمت شما عرض کردم، بلخواسته این که اگر شما کتب مربوط به پست مدرنیسم رو در خصوص مخصوصا ادبیات نمایشی بخواید جستجو کنید و ورق بزنید، اولا که چیزی که به صورت مستقیم به ادبیات نمایشی پرداخته باشه در این عرصه نخواهید یافت، این یک سوی بد ماجراست، و ثانیاً این که بسیاری از این کارها رو باید بشینید به تفسیر و استنتاج تا چیزی دستتون رو بگیره و موفق بشید که رهاوردی ازش داشته باشید. من اسارش رو در این درس گفتار کوتاه خدمت شما عرض کردم تا اگر تصمیم برمشتن چنین نمایشنامه‌ای دارید یا فیلمنامه‌ای که خب اقدام کنید و بدانید این گونه تامین خواهد شد، اگر نه لااقل قوه تمیز شما رو در خصوص این آثار تقویت کرده باشم. مفتخرم به اینکه بنده رو در این بخش شنیدید. به شرط بقا با مباحث دیگری در خدمتون خواهم بود.
دو صفحه،
دو کلمه.
دوست دارم.
یک خبر خوب برای شما دارم.
قرار امروز چه برای سر تماس گیرنده و بیاری؟
بلا چیه بابا، این حرفا چیه میزنی جلو مردم؟
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
مرکز بین‌المللی دراماتراپی ایران.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
با هم کنار هم دیگه ساز و موسیقی رو یاد میگیریم.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای غمگینه کار دارم.
من هم غمگینه.
اما در این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با یک از
من فرشته پاشایی هستم و قرار امروز فیلم تازه.
اول کلمه اول
ببینیم چی میگه. اول
کلمه اولو میخوام. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میدی؟ استودیو 8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18.
آسمان محل زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد. اشروان در رگ زراب شد، نام علی ذکر سماوات شد، دل شدگان باده مطلق رسید، آینه ذات هوالحق رسید، دل شدگان باده مطلق رسید، آینه ذات هوالحق رسید. آینه بر روی زمین فرش شد، روی زمین آینه عرش شد، موجب پیغمبر والا رسید، آیتی از عرش معلا رسید. آسمان محل زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد.
گفت بیایید که مولا رسید، یا علی ای جان و دل مصطفی، معدن لطف و کرم اصل وفا. جان جهان آمد و با عاشقان، گفت بیایید که مولا رسید، یا علی ای جان و دل مصطفی، معدن لطف و کرم اصل وفا. یا علی ای هر دو جهان مست تو، آمده بر دست نبی دست تو، اهل جهان موسن رحمت شده، نوبت خورشید ولایت شده، هفت آسمان محو زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد.
امروز همه دنیا با یک ابتلای همگانی همراه هستند، مواجهند، یعنی مخصوص جای خاصی نیست، همه دنیا امروز، همه کره زمین تقریبا مبتلا به این حادثه‌اند، بعضی کمتر بعضی شدیدتر، و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آحاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتلایان اینها کمک هایی می کنن، کم و بیش یه جایی کمک هایی هست، لیکن هیچ جا گمان نمی کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشه که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمک هایی اقبال می کنن این همه زیاد باشه. من به سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم از اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته باشه، که این از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری، هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ، تحمیل جنگ در 8 سال دفاع مقدس، همین حرکت عظیم ایثارگرانه مردمی بود که این حماسه بزرگ رو به وجود آورد و جبهه ها رو به اون شکل آراست که تا آخر در تاریخ ما دوران برجسته است. امروز هم همینجور در این قضیه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی اون صفوف مقدم بودن، پزشکان و پرستاران و بقیه عوامل درمانی واقعا فداکاری کردن که دیگه زبان قاصره از این که بخواد اهمیت فداکاری اینا رو بیان کنه. پشت سر اینا هم داوطلبانی بودن که وارد شدن در زمینه مسائل سلامت کمک کردن، وارد شدن، کارهایی رو که می توانستن غیر متخصصین انجام بدن اینها بعضیاشون پرا گرفتن و انجام دادن و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت که باید الان با توجه به اوج دوباره این بیماری باعثی همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیره.
برای رضای خدا اومدی،
کمک به محرومی، بلکه بتونیم یه دردی از دردشون درمون کنیم.
وظیفه میدونم که به هم نوانم یه نوع کمک ادا باشه.
اومدیم که بتونیم با این کمک ها و به اصطلاح مساعدت های مردمی گوشه ای از این لطمه هایی که این مردم دیدن دفعه.
نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
شما با مشاور 999 تماس گرفته اید. برای مشاوره کلید 1، برای انتخاب شعر سنگ قبر کلید 2 و اگر علاقه‌ای به شعر مهر ندارید کلید 3 را فشار بدهید.
بعد گرفتم دست شما در نکنه.
صدای مشاور بفرمایید.
ببخشید دنباله یه شعر خوب هم واسه رو سنگ قبلم.
انشالله هزار سالشی.
سلامت باشی. مرگ حق خانم. آدم خودش اول همه به حساب کار خودش برسی خیلی بهتره.
صد البته. چه جور شعری دوست دارین حالا؟
یه شعر قشنگ سنگین باشه که به محاسن سفیدم بخوریم.
ببینین این چطوره؟
نه بفرمایید.
آن گنج نهان در دل خانه
بابا.
پدرم بود همی تاج سرم همی بال و پرم بود.
بابا. بابا.
هر جا که ز من نام و نشانی طلبیدند. چی؟
چی؟
آوازه نامش سند معتبرم بود.
خسته نباشید.
چطوره؟
میدونید خوبا ولی داغ دل بچه هم تازه میشه اینو بخونن.
خیلی جانگدازه میدونم. آخه داغ نبینن به این زودی ها الهی.
ایجالم آخه میدونید بیت آخرش تو سند داره.
ربطش چی خوب؟
من از ارث محرومشون کردم. بد میسوزن.
آه چرا این کار رو کردی؟
به دلایل شخصی. ببینم بازم شعر داری؟
اجازه بدین. طنز دوست داری؟
بعدم نیست اینا که سر قبر من گریه نمی کنم. باز بیان یه دل سیر بخندن خوبه. بفرمایید.
گاز دادن نشد مردی، شرط آن است که برگردی.
ببخشید مطمئنین این مال سنگ قبره؟ من پشت وانه دیدم اینو.
ببخشید همکارم فایل شعرهای پشت وانتی رو با سنگ قبری ها قاطی کرد. یکی چطوره؟
بفرمایید بفرمایید.
هر لحظه کنم آرزوی تو صد افسوس دستم شده کوتاه. از کجا اگه گفتی؟
من چه میدونم خانم.
ز دامان تو ای پدر. قشنگ بود نه
خانم؟ خیلی ببخشید من مردم، دامنم کجا بود؟ این شعرم قبلا شنیدم، اصلش مال مادره.
آقای محترم شعر سنگ قبر که دیگه زنونه مردونه نداره. تازه دامن تو شعر همون دامنه نیست که خانم مادر نشون میکنه.
بچه چیه؟
آقا جان دامن اینجا استعاره.
استعاره چی؟
بالاخره بچه هاتون به شما آویزون بودن یا نبودن؟
اوه گفت آویزون. بله بعدم آویزون بودن، واسه همین نذاشتم یه هلی پوکم بهشون ارث بده.
خیلی کار بدی کردین.
وا.
شما که سنی ازتون گذشته چرا سر به سر جوونا میذارین؟
آخه پیغام دادن که پدر تو همیشه برای ما بچه ها زنده ای. خب. واسه همین میایم دوره همین سر مزار پسته میخوریم.
پسته؟
بل پسته محض خاطر گنکجی میگن، یعنی مثلا هیچ جامون نسوخته.
حالا که قرار به پسته خوری دوره همیه میگم میخواییم بنویسیم که لطفاً در این مکان آشغال نریزیم.
آفرین اینم خوبه. بنویسیم لعنت بر پدر و مادر کسی که اینجا آشغال بریزن.
دور از جون پدرشون که خودتونه.
آخناش میگه حواسم نبود. میگم اصلا چیزی ننویسیم چطوره؟
بهتره بهتره. اصلا جواب ابلهان خاموشه. اونم واسه بچه های ابلهی. اینه بچه های شما که سر مزار باباشون میخوان پسته بخورن. نگاری سیزده بداره. ببخشید این تو روک میگم آه.
نه خواهش میکنم راش میگیم. دخل شما تجربه دارید. همینم خوبه خوبه خوبه. جواب ابلهان خاموشی.
اصلا گرانیت سیاه خالی بهتره.
گرانیت سیاه خالی شعره؟
نه سنگ مزار شماست بعد از 120 سال.
رادیو نمایش برگزار می کند.
خیال پردازی هستی؟ فکر میکنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چه وقت یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشقم هم میشه که نویسنده شده باشم.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.